درود بر دوستان گرامی. در این جلسه میخوایم در مورد فیزیک و مدل‌های شناختی حل مسئله صحبت کنیم. دقیقاً وقتی که یاد گرفتن به معنای ساختن باشه، دیگه حفظ کردن هیچ اثری نخواهد داشت. امروز دقیقاً میخوایم یه موضوع خیلی متفاوت رو با شما در میون بگذاریم، نه در مورد قانون‌ها و فرمول‌ها، بلکه درباره خود یاد گرفتن فیزیک و اینکه وقتی یک دانش آموز نمیتونه یک مسئله رو حل کنه، مشکل واقعا از ندانستن فرمول هست یا چیزای عمیق‌تری در پس پرده یادگیری اون قرار داره. عرض کنم خدمتتون که جور دیش یکی از پژوهشگران معاصر در بخش آموزش فیزیک یک نگاه شناختی به حوزه آموزش فیزیک داره و دقیقاً میتونیم بگیم جز افرادی هستش که از نگاه شناختی جریان آموزش فیزیک رو دنبال میکنه. یعنی چی؟ یعنی که حل یک مسئله فیزیک از نظر جوردیش فقط یک مسئله ریاضی نیست، بلکه یک فرایند ذهنی، روانشناختی و حتی اجتماعی است. خب یعنی این مفاهیمی که ما داریم آموزش میبینیم سر کلاس و در یک ساختار، یک ترکیب، در یک سیستم، حالا همین که ما میگیم یک دستگاه فلسفی ذهنی، در یک مدل، یک فرمی، یک ساختاری این دنبال بشه. حالا بیاید با هم دیگه 5 تا اصل مهم آموزش فیزیک ردیش رو توی مدل شناختیش بررسی کنیم و ببینیم که چگونه است که دانش آموزان حتی با دانستن فرمول ها هم نمیتونن مسئله فیزیک رو حل کنن. من بارها خودم در امتحانات داخلی فرمول ها رو دادم، اعداد رو دادم، حتی بالای ورقه نوشتم شتاب جاذبه مثلا 9.8 متر بر S2 و فشار مثلا هوا رو دادم، باز دیدم که بچه ها در جلسه مدام دست بالا کردن و پرسن آقا این شتاب جاذبه همون شتاب جاذبه خودمونه یا شتاب جاذبه دیگه است، یا این مقدار پی صفر هوا همون عدد فشار هواست یا نه. این دقیقا نشون میده که بچه ها اون قسمت هایی رو که نمیشناسن رو سوال میپرسن. خب حالا بریم 5 اصل مهم آموزش فیزیک به روایت جوردیش رو در مدل شناختیش دنبال کنیم و ببینیم که این اصول چیا هستن. اصل یک اصل برساختگرایی است و این اصل بر مبنای این اصل ساختن معنا نه حفظ کردن معنا دقیقاً دلیل اصلی یادگیری فیزیک خواهد بود. این اصل برساختگرایی رو به معنای کنستراکتیویسم هم میشناسن، یعنی دانش آموز باید با چیزایی که از قبل در ذهنش هست یاد بگیره که چطور معنای جدید رو بسازه. پس اگه پایه قبلیش مشکل داشته باشه، هر چقدرم خوب توضیح بدیم هیچ اتفاق خاصی نمیفته. در نت معلم با جمله این که ما هیچی نفهمیدیم نتیجه حرفاشو چی میکنه؟ میگیره. و خیلی پیش اومده که خود من تدریس کردم به همون روش حفظ کردنی و بچه ها بعد از مثلا 30 دقیقه 40 دقیقه قشنگ گوش دادن، گفتن آقا ما که هیچی نفهمیدیم از حرفاتون. و این دقیقه نشون میده که اون مدت اینا اصلا هیچ پردازش انجام نمیدادن. خب پس وقتی میخوایم در مورد نیرو صحبت کنیم، دانش آموز هنوز نمیدونه که اصلا حرکت یعنی چی. شما دارید در مورد یه چیزی جلوتر صحبت مون که پیش مقدماتش رو اصلا بچه درک نمیکنه. عملا داریم یه ساختمانی میسازیم که انگاری رو هواست. پس ما باید حتما قبل از اینکه اقدام به انجام هر نوع تدریسی کنیم، باید مقدمات اون رو هم برای بچه واشکافی کنیم. اصل دوم ردیش، اصل شناختیش، اصل پس‌زمینه و بافت هست که کانتکست و بک‌گراند رو شامل میشه. همیشه سوال اینه که آیا دانش آموزان در بافت درستی قرار گرفتن یا نه. فهمیدن مفهوم نیرو توی مسئله ریاضی خیلی با فهمیدن نیرو در وقتی که درب ماشین رو میبندیم فرق میکنه. ببینید دوتا نیرو یکی ها، یا اونجا تابع ریاضی FX مساویست با مثلا MR میدن، اون میگن اینو حلش بکنید. اینجا باید بچه مدل درب ماشین بستن رو چیکار کنه؟ پیدا کنه، اونو تو ذهن خودش تجزیه به نیروها بکنه و نیروی F مثلا مساوی MR رو چیکار کنه؟ از توش استخراج کنه. هر چقدر یادگیری به بافت زندگی نزدیکتر باشه ماندگارتر. هر چقدر شما به اون زندگی واقعی نزدیکترش کنید، دقیقاً اون یادگیری هم بهتر و ماندگارتر میشه، تا جایی که ردیش میگه که یادگیری خارج از بافت یعنی حافظه کوتاه مدت، انگار دارید توی میخ تو دیوار فرو میکنید به زبان خیلی ساده. بچه ها سر کلاس اینو میشنن، زنگ بعد بپرسی میاد که اصلا درس ندادی اینو، میگه زنگ قبل من خودم هم اینا رو پای تابلو واسه تون نوشتم، یعنی آقا اصلا ما نشنیدیم، متوجه نشدیم یا یاد نگرفتیم. چرا؟ چون اون محتوا تو بافت خودش تدریس نشده و فقط یه مدل ریاضی رو شما گفتی رفتی نشستی سر جات با گفتن یه فرمول پای تابلو که بچه فیزیک یاد نمیگیره. بچه باید اونو بتونه تو ذهن خودش کار کنه، طراحی کنه و بسازه. ببین تو حل مسائل، حل مسئله مثلا نیروی تناب که به یک سنگ آویزون وصله، همون فرمول چیه؟ F مساویس با ام آس، که تو درب ماشین هم گفتیم، تو درب ماشین هم F مساویس با ام آس. حالا چرا بستن درب ماشین فرمول F مساویس به ام آ پیدا کردنش خیلی سخته، تو تاب ریاضی گذاشتنش خیلی راحته؟ چطور موقعی که سنگ به ریسمان آویزونه میخوایم F مساوی به MA رو اونجا تجزیه کنیم، بچه ها تو این تجزیه نیروها و نیرو کشش تناب و نیرو وزن و اینا گیر میکنه. ببینید توی ذهن بچه ها تو بافت مسئله و تو اون زمینه که شما زمینه ریاضی میگید، زمینه فیزیک میگید، زمینه درب ماشین میگید، بچه ها هنگ میکنن. فرموله همون F مساویس با ام آسمون، تا اونجا باید انواع نیروها رو اونجا تجزیه تحلیل کنه و تحلیلشون کنه، ولی توی یک مسئله مثلا ریاضی فقط عدد میذاره و جواب پیدا. پس زمینه کار وقتی متفاوت باشه یادگیری هم متفاوت باشه. سومین اصلی که بررسی کنیم اصل تغییر یا چنج هست. یادگیری یعنی تغییر ذهن. خب وقتی ذهن رو بخوایم تغییر بدیم، اینطور نیست که ذهن بگه بیا منو تغییر بده. اصلا ذهن روباست، جان سخته، ذهن اصلا به این راحتی رو تغییر نمیکنه. تو جلسات قبل گفتیم که ذهن یه سری جعبه ابزارهایی داره که اصلا اون جعبه ابزارا رو به عنوان حالت دفاعی هم حتی میگیره و اجازه نمیده شما بخوای راجبش نقد و بررسی بکنیم. بخاطر این انگولک کردن اون به این راحتی نیست، مگه خود فرد همکاری کنه. برای این تا دانشمون تا وقتی که احساس نکنه که مدل ذهنیش جواب نمیده، به سراغ تغییر مدل ذهنی خودش نمیره، اصلا مدل جدید رو هم نمیپذیره. و گفتیم که اینا اکثرا میان روی میز کارشون چندین دستگاه فلسفی ذهنی رو میچینن. مثلا معلم اینو گفته، کتاب کمک آموزشی اونو گفته، کلاس کنکور اونو گفته، معلم خصوصی اونو گفته، انواع اینا رو میز کارشون میچینن، هر مسئله رو با اونایی که مثلا میتونن از توی این مدل ها در میارن. حاضر نمیشن که دستگاه خود ذهن خودشون رو عوض کنن و به این ترتیب هستش که مثلا شما وقتی باید دانش آموزی چیزه اولیه رو میگی، میینه این اولیه ها رو میفهمه، ولی وقتی میزنه عمیق‌تر میشه هنگ میکنه. چرا؟ چون بر قسمت عمیق‌تر باید حتما ذهنش تغییر کرده باشه که بتونه حل کنه، نمیتونه بره از سفره غذایی که رو میز هست تیکه تیکه ورده هر کدوم یه دونه ورده بذاره سر کار. و اینجا شما به راحتی میتونید تشخیص بدید که این بچه هنوز از فرو ریختن مدل‌های ذهنیش ترس و واهمه داره و این ترس رو تو تغییر نکردنش میبینید. خیلی قشنگ تعریف مهم مثلا جرمو میگه، ولی مسئله جرمو میخوای براش حل بکنی، مسئله شتاب میخوای براش حل کنی، نمیفهمه، چون از اون مدل‌های روی میز داره تبعیت میکنه. فکر میکنه اینطوری راحت تری روش جدیدی کشف کرده. خب ببینیم مثلا باز تو همین مدل چنج یا تغییر ذهن، بچه همیشه فکر کرده که مثلا نیرو در جهت حرکت هستش. اگه تا کنون هیچ وقت مسئله نبینه که نیرو میتونه تو جهت خلاف جهت هم باشه، خلاف جهت هم میتونیم نیرو داشته باشیم جسم رو به جلو ببره، خب این تفکرش هیچ وقت به چالش کشیده نمیشه و همیشه فکر میکنه نیرو در جهت حرکت حرکت کنه. آقا ما موردایی میتونیم داشته باشیم نیرو در خلاف جهت هم وجود داره و تا جسمو حرکت هم ممکنه بده. بنابراین مثلا شما تو تیر کمان وقتی کمان رو به عقب میکشی نیروت کدوم وری داره وارد میشه، نیرو رو به عقب میکشی، جسم رو به جلو حرکت میکنه. این یه مدل مثلا ذهنی میتونه باشه. بچه که اینو هیچ وقت ندیده باشه همیشه فکر میکنه پشت هر حرکت رو به جلو باید این نیروی رو به جلو هم باشه و این مدل ذهنی براش همیشه میمونه و با همین مدل ذهنی هم همیشه به چالش میفته. پس تا وقتی که مدل های ذهنیشون رو بچه ها عوض نکنن یادگیری فیزیک همون یادگیری شناختی اصلا اتفاق نمیفته. اصل چهارم مدل شناختی ردیش اصل شخصیت یا اندیویجوالیتی هست که در حقیقت تو این ساختار هیچ دو تا دانش آموزی مثل هم نیستن. هر کس با یه ذهنیه، هر کس با یه تجربه، هر کس با یه ترس خاصی وارد کلاس فیزیک میشین که میگم ترس خاص واقعا هست. بچه ها اصلا برخی مواقع میگن آقا ما از فلان معلم مثلا فیزیکمون خیلی میترسیم یا از فلان معلم ریاضیمون خیلی میترسیم. حالا تو خوشبختانه در کلاس من ترس نبوده تا این لحظه، ولی عموم بچه ها وقتی که میخوان وارد یک کلاس خیلی خاص بشن میترسن، حتی از اون معلمشون میترسن، اون الان به قول معروف گفتنی دست و پاشون رو بگیره و قفلشون کنه و مادر و پدر رو بخواد و بازخواست بشن بابت این حضور، و این خیلی رنجاور و همین استرس اصلا اجازه میده اینو تمرکز کنن و حرف میزنه معلم میلرزن. و به هر حال اینا مواردی هست که گزارش شده در کلاس درس. ما معلم هم نباید دنبال یه روش برای همه باشه. ببینید در جوامع، حالا خیلی من نمیتونم متأسفانه اینجا وارد فاز چیزی به فاز اجتماعیش میگم، ما توی سیستم آموزشی روش های یک روش برای همه اصلا نداریم. یک روش برای همه بی‌معناست. از مسیرهای مختلف به سمت یک هدف حرکت میکنیم. ببینید در کارهای اجتماعی که حالا این بحث شخصیت رو آقای ردیش کرده، در کارهای اجتماعی شما باید افراد مختلف مسئولیت بدیم، فلانی تو این تیکش رو حل کن، تو این تیکش رو حل بکن، تو این مسئله رو بیار، تو این مفهوم بیار، اینا یه پکیج بشه، اینا از قسمت‌های مختلف به سمت این مسئله حمله کنن تا بتونه اون مسئله در نت در کلاس شما حل شه. شاید یه این روشایی که ما به روش شناختی بخوایم هر کدوم توی یه زنگ دو تا مسئله حل کنیم، یک مسئله حل کنیم، ولی اون یک مسئله یا دو مسئله چون از زاویه‌های مختلف و توسط شخصیت‌های مختلف دانش آموزی حل و بحث میشه، این پایداریش بیشتره، چون دانش آموزان در ساختن شراکت دارن و یه دستور کلی نیست که شما فرمول و پای تابلو نوشتن چقدر طول میکشه، 2 دقیقه 3 دقیقه. بچه از این فرمول 3 بار 10 بار بنویسید بر من تو کاغذ زرد بیاری که من بفهمم. خب این که نمیشه آموزش فیزیک، این میشه فقط نوشتن یک فرمول. موقعی اون فرمول قشنگ میشه که بچه ها بیان از مسیرهای مختلف، نمونه‌سوالات مختلف، حل‌های مختلف، مسئله ها، رویدادها، آزمایش ها و مفاهیم مختلف به سمت اون فرموله حرکت بکنن و اون فرموله رو بیا نقد و بررسی کنن که آقا مثلا F مساویس با M A، چرا F مساویس با M A 2 نشده، A 3 نشده، A 4 نشده، اصلا چرا جرم در این عدد ضرب میشه، A رو از کجا آوردیم، F رو از کجا آوردیم، حالا نیوتن چرا اینطوری به این نظریه رسیده. و این خودش یعنی این سفر ماجراجویانه، این خودش بیشتر از این مسئله که ما بخوایم مثلا فقط فرموله رو بگیم آموزنده است. دقیقاً به خاطر همین میگن که شخصیت دانش آموز به یک روش آموزش جواب نمیده. هر دانش آموز تیپ شخصیت متفاوت داره و روش آموزشش هم متفاوته. به خاطر کلاسایی که پرتراکم هستن اصلا افت تحصیلی توشون همیشه هست. یعنی توی کلاس 32 نفر 5 تا 7 نفر دانش آموز داریم که اینا نمیتونن با جریان آموزشی یادگیریشون اتفاق بیفته. اینو باید حالا هدایت بشن یا کلاس خصوصی آموزشگاه و یا روش های دیگه که در نهایت هم بتونن این واحد رو بگذرونن. اصل پنجم مدل شناختی اصل یادگیری اجتماعی یا سوشال لرنینگ هست. خب تو سوشال لرنینگ هیچ کسی دیگه تو خلا یاد نمیگیره. ببینید ما میگیم ذهن خالی اصلا چیزی نمیتونن، این کاری نمیتونن، چون نورانی توش تشکیل نشده. تو ذهن خالی هیچ نورونی تشکیل نشده. تو خلم انسان چیزی رو یاد نمیگیره. یادگیری یک مفهوم، یک فرایند اجتماعی، پروسه اجتماعی، با گفتگو کردن، با اشتباه کردن، با اصلاح شدن، با نقد شدن، با همکاری کردن، با لجبازی نکردن، ذهن ما رشد میکنه، نورون‌های جدید تو ذهن ما تشکیل میشن و اینا منجر به کشف راه حل‌ها و روابط بشن و ذهن ما اینطوری متعالی میشه. نه اینکه هی نازش کنید و هی بگید که مثلا آره تو بلدی، تو چقدر خوبی، آفرین. نه، این گاهی شما باید هی شخمش بزنی، گاهی باید هی اصطلاح خودمون گفتنی ضربه بهش بزنی، تلنگرهایی بزنی، اونو از راه های اشتباه بیاری سر خط و ذهن به روش اجتماعی، به روش کار اجتماعی رشد میکنه. در کارهای آزمایشگاهی که متاسفانه در مدارس ما رونقی وجود نداره، در موردش این قسمت خیلی استفاده میشد و دقیقاً بچه تو بخش آزمایشگاه میتونستند کارهای مختلفی رو به عهده بگیرن و توسط دوستانشون نقد بشن. بچه که تو خونه دست به سیاه سفید نمیزنه، وقتی کار آزمایشگاهی انجام میده توسط دوستانش نقد میشه. این نقد خوبه چون باعث میشه بهش تلنگر زده بشه که تو این بخش مثلا فعالیتی نمی کنی و مثلا دست با چلفتی هستی یا مثلا این کارو خوب نتوست انجام بده. اوی تا این بگرده هم خودشو اصلاح کنه، یه تکونی بخوره بیاد بالا، و همین که خودشو با دیگران آداپته کنه که به نشون میده که حالا من مثلا تو اون قسمت ضعیفم ولی مثلا فلان قسمت خیلی قویم، تو مقاله نویسی خیلی قویم، قوی هستم، یا مثلا کارهای دیگه ای رو بلد هستم که شماها نمیتونید، و این اونو چیکار میکنه؟ میکشه بالا. در مجموع سکوت تو کلاس درس فیزیک نشانه خوبی نیست، بلکه به معنای اینه که دانش آموزان ذهنشون درگیر نشده و فقط برای تمام شدن کلاس دارن لحظه شمار میکنن. جمع بندی کنیم. ببینید، یاد گرفتن فیزیک یعنی وارد شدن به یک ماجراجویی ذهنی بین معلم و دانش آموزان. جایی که معنا داره ساخته میشه، بافت مهمه، ذهن باید تغییر کنه، دانش آموز باید توی یک محیط اجتماعی یادگیریش تکمیل بشه. اگه ما معلم‌ها این پنج اصل رو تو تدریسمون رعایت کنیم، در این سال یادگیری و حل مسئله تبدیل به یک تجربه واقعی از تحول ذهن و یادگیری میشه و نه فقط امتحان دادن و نمره گرفتن. بچه بعضا که میره خونه احساس میکنه ما تو ذهنش یک کارایی کردیم، میره به مادرش میگه مامان امروز فلان کار رو تو مدرسه کردن، من این مسئله رو اینطوری تونستم حل بکنم، من از این راه رفتم، جواب همونی بود که مثلا آقای محمدی من گفت و مثلا همون چیزی که من پیش بینی کردم تو آزمایشم همون عدده به دست اومد، من چقدر امروز عالی هستم، چقدر هوشم قوی هست. و این احساس برازندگی و لیاقت باعث رشد شخصیت و اصطلاحاً اصالت فکر بچه میشه و اینطوری اون میاد بالا. توجه به شیوه استدلال بچه در امتحان خیلی مهمه. فقط جواب مهم نیست، باید ببینیم جواب از چه راه حلی آورده، از چه مسیری آورده، از چه استدلالی آورده. دقیقاً شیوه استدلال مهمه. نباید خیلی دانش آموزان راه نمایی کنیم که به جواب برسن، باید اجازه بدیم مسیرهای مختلف رو برن، پیشنهاد بدیم، اصلا بگیم از مسیرهای مختلف برسید که جواب و اینا تو ذهن خودشون بسازن. هر چقدر ساختن جواب در ذهن اونا رشد بکنه، اونا متعالی تر میشن. اشکالی نداره، نمیرسن به جواب واقعی، جواب‌های هولوش و پرتابل هم حتی میگن، ولی اینکه از مسیرهای مختلف برن آموزنده است و به اونها باید توجه بشه. بیشتر از نیمی از بچه‌هایی که توی کلاس‌های درس فقط جوابای کتابو حفظ می‌کنن، وقتی پرسش‌های خارج از چارچوب کتاب بهشون داده میشه قفل می‌کنن، چون اصلا در ذهن خودشون این چیزها رو نساختن و فقط حفظ کرده بودن. این خلاصه‌ای بود از آنچه که میشه گفت یکی از روش‌های مهم شناختی حل مسئله در جهان است. موفق باشید.